بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. یکی دو نکته است درباره بحث قبلی که به نظرم اون را خدمت عزیزان عرض بکنیم در روشن‌تر شدن مباحث قبل مؤثر است. نکته اول همان است که در جلسه قبل بعضی از برادران فرمودند این ابیاتی که از مولوی خوانده شد ممکن است بیت دوم به گونه دیگری خوانده بشود، از آن معنا هم تغییر میکنه. بیت اول این بود که چیز دیگر ماند لیکن گفتنش، با تو روح القدس گوید نی منش. اما بیت دوم من دیگر اینطوری خواندم و اینطوری معنا کردم، نی تو گویی هم به گوش خویشتن، بی من و بی غیر من ای هم تو من. حالا وجه دیگر، خب اگر این رو بخوانیم نفی است و منفی هم جمله بعده که معنیش این است که خود انسان با خودش سخن نمیگوید، دیگری هم به او نمیگوید، بلکه روح القدس به او مطلبی را القا میکنه. اما اگر بیت دوم را این گونه بخوانیم، نی ویرگول مکس کنیم، نی تو گویی هم به گوش خویشتن، بی من و بی غیر من ای هم تو من، اون وقت معنی می شود که نی لابد نفی مطلب قبل است و بیان یک مطلب جدید هست. این که گفت اون چیز دیگر را روح القدس میگوید، حالا استدراک میکنه، میگه نه، حتی لازم نیست که روح القدس به تو بگوید، تو خودت هم با خودت حرف میزنی، خودت هم مطالب را به خودت میگویی. نی بخوره به قبل، بالاخره این نفی است دیگه. اگر نفی ما بعد نیست، اشارت نفی ما قبل. این که گفت با تو روح القدس گوید نیمنش، گوید نه، این هم که گفتیم که روح القدس روح القدس میگوید، این هم اینطور نیست، بلکه گاهی علاوه بر این که از جانب روح القدس مطالبی القا میشود، از خود انسان هم به خود او القا میشود. چطور؟ همه توضیح میدهد چطور میشود که انسان از خودش به خودش مطلبی درسته و خودش با خودش سخن بگوید. موید هم که آن وقتی که خواهند بروی، تو ز پیش خود به پیش خود شوی، بشنوی از خویش و پنداری فلان، با تو اندر خواب گفتست آن نهان. اینجا اینطوره، در عالم خواب مطلبی را از خودت میشنوی، اما خیال میکنی موجود دیگری است که پنهانی با تو این را میگوید. خب اگر اینطور هم بخوانیم، همونطوری که الان ترجمه کردیم، ابیات بعدی بالاخره توضیح این معنا در عطف با اون سطحی که بنده عرض کردم فرقی نمی کنه. چرا؟ عرض حقیر این بود که اون سه بیت بعدی توضیح بیت دوم است، نه بیت اول. من عرضم این بود دیگه، آقای سروش این سه بیت را توضیح بیت اول گرفته، لذا برداشت ایشون این است که این که گفت با تو روح القدس گوید نیمنش، این روح القدس گفت یعنی چه؟ یعنی همون وقتی که تو را خواب میروی و از خودت چیزی را میشنوی و خیال میکنی از غیر هست، که ایشون گفته از پس مراد از روح القدس در بیت اول همون باطن انسان است در سه بیت بعدی. این توضیحی است، این برداشتی است که آقای دکتر سروش از این ابیات مولوی کرده. این شاهد بر نظریه خودش آورده که مقصود از روح القدس یا مقصود از جبرئیل باطن انسان است، بیرون نیست، حقیقتی جدای از انسان نیست. شاهدی از در مولوی اینه. پس دقت بفرمایید، وقتی این ابیات مولوی شاهد بر مدعای آقای دکتر سروش می شود که این سه بیت توضیح بیت اول، این مصرع دوم بیت اول باشه، که ایشون میگوید خیلی خوب، مولوی در این ابیات روح القدس را به باطن انسان تفسیر کرده، این سه بیت توضیح اون هست، در حالی که اونطوری که بنده خواندم که نفس را به ما بعد کلمه نی زدم، یا اینطوری که برادرمون فرمودن که نه این نفس به ما بعد نخوره، بالاخره به ما قبل میکنه دیگه، استدراک میشه، چیز دیگر مان لیکن گفتنش با تو روح القدس گوید نی منش، من این را به تو نمیگم، اون را روح القدس میگه. حالا استقراط میکنه، میگه نه یه منبع دیگری هم هست غیر از روح القدس که از غیر به تو مطالبی را القا میکند، و غیر از من که اینم یه منبعی است که آدم ها یعنی در واقع یه وقت معلم بشری است، کسی به کسی القا میکنه. این یک گاهی معلم غیبی است که میشود روح القدس، اینم یه فرضه. سوم از خود انسان به خود انسان میرسد، میشه از سه تا، یعنی بالاخره ما حسن سلام آقای مولوی این است که سه تا منبع برای مطالبی که به ما میرسه اینجا مطرح کرده. یکی منبع درونی خود انسان که این در سه بیت توضیح داده، یکی منبع بیرونی از سنخ بشر که اون را اونجا گفت هست که نیمنش، این که میگوید من نمیگم، یعنی گاهی وقتا خب انسانی به انسانی حرکی القا میکنه صبر همین روال متعارض. یکی هم منبعی غیر از انسان و غیر خود انسان و غیر از انسانهای دیگر که میشود فرشته، روح القدس. پس امایت میفرمایید حتی ما اگر این به این سطح هم بخوانیم، نی نی یعنی این که گفتیم در سطر قبل و بیت قبل، نه حالا این هم نیست، استدراک تو گویی هم به گوش خویشتن، یعنی خود تو هم مطالبه رو به خودت القا میکنی، بی من و بی غیر من، من که انسانم غیر منم، حالا هر کس هست ولو غیر من روح القدس باشه، بی من و بی غیر من هم یه چیزی به خودت القا میکنی. اون چگونه است اون القاء از خودت به خودت که نه از من است نه از غیر من است، که غیر من روح القدس را هم شامل میشه، اون چگونه است؟ اون سبه توضیح میدهد که به تکرار نیاز نداره، اون سبه توضیح میده. پس خلاصه شما نی را که نفی هست به ما بعد بزنیم که بنده میخوندم نی تو گویی هم به گوشه خیشتم الاخر، یا نی را به ما بعد بزنیم، نی اینی که گفتیم نیست، استدراک هست، تو گویی هم به گوشه خیشتم، این هم بخوانیم بالاخره در هر دو صورت هیچ گونه شاهدی بر کلام آقای دکتر سروش نمیشود. فقط فرقی که اونی که حقیق میخواندم با این وجیه که الان گفتیم این است که طبق بیان بنده تناقض پیش میاد، یعنی طبق بیان و خوندن حقیق سخن آقای سروش باطل است، چون که اصلا تناقض آلوده، یعنی نادرستی سخن ایشان روشنتره چون به تناقض میانجام. اما اگر این سطحی که الان خوندیم بخوانیم تناقض نیست، ظاهر کلام این است، یعنی حرف ایشان با ظاهر کلام مخالفه، با ظاهر کلام، چون طرح از روح القدس را از اون رفت لفت در استدراک میکنه، نه نه این که گفتم نیست، خودت با خودت حرف میزنه. خب ظاهر سخن این استش که سه تا گزینه را مطرح میکنه، همونطوری که عرض کردم، یکی روح القدسه، از این وقت یاد میکنه میاد سراغ این که خود آدم با خودش حرف بزنه، یعنی از باطن بگیره که گفتیم دیگه این میشه آدم من درونی ضمیر ناخودآگاه که از نظر روانکاوی هم اضافه کردن هر حقیقتی است کنی حالا به آدم چیزایی میرسه که این سطح ظاهر آلا اونطوری است که فروید میگوید که همینهاییست که وارد شده است در او از شعور خودآگاه یا نه خودش منبع است سرچشمه است مولده اونطوری که یونگ میگه تا بالاخره به یک عالم باطنی ارتباط داره. مرزی فرمایید پس این یک نکته من چون در جلسه قبل که این مطلب مطرح شد درست تصویر نکردیم و دیگه با عجله رد شدیم، فکر کردم که تأمل بیشتری بکنیم بالاخره مطلب روشنتر بشه. بله اون فرض قبل را نه نه نگاه کنید اصلا بحث وحی نیست. خب بله دیگه، حالا روح القدس یعنی فرشته موجود غیبی گاهی انسان حقایقی را دریافت میکند از روح القدس هست این در جای خودش درسته، اما گاهی هم از خودش دریافت میکنه این هم یک فرضه. یکی هم این هستش که از افراد دیگر مطالبی دریافت میکنه. سه تا منبع را ایشان برای دریافت مطالب را بحث میکند. این میخواد بگوید که در مسائلی که انسان گاهی دریافت میکند از دیگری از انسان دیگری دریافت نمیکنه یک گزینه اشان این هست که از خودش میفهمد. نمیخواهد بگوید روح القدس همون باطن است، نه این اضافه بر این که روح القدس هست یه چیز دیگری هم هست که از باطن انسانه. تطبیق نمی کند روح القدس رو بر باطن، نه خیلی بیانه لااقل این یک فهمی از این کلام دیگه. حالا اگر فکر کردم ظاهر اینه، اگر حالا دوباره شما استضافه رو هم نپذیرید زمانی که نه این چند پهلو می شود لااقل یک وجهیه که ایشان میگوید یک از روح القدس میرسه، دو از افراد دیگری مثل من میرسه، یکیشان از که نه از من میرسه نه از غیر من که روح القدس باشد از خودت به خودت میرسه. میگه مگه میشه چنین چیزی؟ وقت اون صده توضیح میده و حالی من میتونه. خب از شاید که اما نکته دوم نکته دیگری هم بعد از جلسه بعضی از برادران نکته ای فرمودن که ذهن حقیر هم قبلا آمده بود دیگه، من گاهی وقت چون سریع میگذاره مطالب میاده این چیزه که میخوام بگم گاهی جا برمیده نمیدن فرمودن که یارا به این بیان من عرض میکنم اشکالیشون وارده با بیان دیگر. حالا اگر یک کسی آمد به ما گفت شما آمدید از سخنان مثنوی شاهد آوردی که اونجایی که ایشان میگوید او چون نور است و خرد جبریل اوست این را تعبیر کردیم، گفتید مقصود از این خرد جبریل اوست نه جبریلیست که برای اوست منهور لناس است، این تشبیهه که خرد کار جبریل را می کند از جانب او برای مرمون برای اولیای دیگر. خب با چگونه ما تعلیم کردیم؟ خب نگوی را کلمات آقای مولوی اونها را داریم از اونها استفاده میکنیم، این ها اینطوری معنی که تعارضی به وجود ندارد. حالا اگر یک قدر گروه ما برعکس عمل میکنیم ما این را عرض میگیریم اونا را تعلیم میکنیم، اگه بنا هست تعلیم کنیم ما اونها را تعلیم میکنیم. بالاخره مثل مولوی کسی مجال این حرفا هست اهل عرفان است و عارف است و بعد هم در زبان تخیل و با زبان تخیل نظم حرف میزنه. حالا اگر برعکس کسی گفت چی؟ یعنی دقت بفرمایید بگوییم مولوی اون ابیات که از گفتگوی پیغمبر با جبرئیل سخن میگوید که گفت، حالا ابیاتش هم این بود دیگه، مصطفی میگفت پیش جبرئیل که چنان که صورت توست ای خلیل مرمرا بن ما تو محسوس آشکار تا ببینم مرمرا نظاروار. بگوییم که مقصود از جبریل همون باطنشه و مقصود از مصطفی همین ظاهرشه. تعبیر کنیم دیگه، یعنی که مصطفی میگفت پیش جبریل یعنی بعد ناسوتیش، بعد سرودینش، میگفت به بعد برینش. باز برگردیم همون حرفیشون بزنیم، به اونها جبریل همون باطن پیغمبر است و در وحی از باطن به ظاهر میرسه، شخصیت برین به شخصیت خروجین القا میکنه. ما اینجوری تعظیم بکنیم، چرا بیان برعکس اونجا که شما گفتید درست کنیم، او را اصل بگیریم، اون را معنا کنیم، او را اصل بگیریم، اینا را تعظیم میکنیم. این حد میفرمانیم تو بگیم که اینها را با زبان عمومی حرف زده، اونا با زبان اهل عرفان گفته و چون خود ایشان یک عارف است، مقصودش همان است. اون که به زبان معمولی و متعارف اونجا گفته، ما اینا برمیگردونیم به اون تعلیم. خب آیا میشود یا نه؟ در این قسمت همینطوری که بنده عرض کردم ممکنه کسی تعلیل کنه، حالا خلاف ظاهر دیگه گوش نمیکنم، در خلاف ظاهر تعلیل رفت، خلاف ظاهر که برگردیم دیگه ما این با ظاهر نمیسوزه دیگه، خب اونجا هم با ظاهر فرق نمیسوزه، فقط تعلیل دیگه، تعلیل یعنی عبور از ظاهر به یک معنای باطنی. در مورد این قسمت لا یبعد کسی این حرف رو بزند که مصطفی میگفت پیش جبرئیل یعنی بعد ناسوتیش، میگفت نزد اون بعد بلدوتیش باطنش، که حالا تو چگونه هستی اونو برای من آشکار کن که من ببینم، بعدم که نتوانست تحمل نکن. بالاخره بگوییم خود پیغمبر است برای تو، من دارم بعد باطن اینجا. حالا بلا این ممکنه به ذهن که دلیل بیاد، اما بالاخره تعریف میشه و تعریف. اما در ادامه دقت بفرمایید، در ادامه اونجا که میگوید احمد ار بکشاید اون پر جلیل تا ابد مدهوش ماند یا بیهوش ماند جبرئیل. خب دقت کنید اینجا جبرئیل را چی معنا کردن؟ باطن پیغمبر، شخصیت برین پیغمبر، درسته؟ اینجا دیگه با این نمی‌سازه، این قابل تعریف نیست، چون میگوید احمد ار بکشاید اون پر جلیل، احمد یعنی اون شخصیت برین پیغمبر، پر جلیل اراده دیگه، اون بعد ناسوتی که نیست، بعدی که متعلق به ملکه، بعد ملکوتی برینه، اون معراج داره. خب اون بعد برینش اگر برا جبرئیل خودش را نشان بدهد یا پرده جلیلش بگشاید، اون وقت جبرئیل دیگه میمانه. پس اینجا جبرئیل مادون اون بعد باطنی پیغمبر است، نه ادل او که ما بگوییم که جبرئیل یعنی باطن پیغمبر، شخصیت برین پیغمبر. اینجا شخصیت برین پیغمبر در جبرئیل پشت سر میگذاره، میره بالا. چون گذشت احمد ز سدره و مرکدش و از مقام جبرئیل و از حدش، این هر بالا دیگه، این از مقام جبرئیل زد بالا، پس نمیتواند جبرئیل در این کلام همان عقل و باطن و شخصیت برین پیغمبر باشه، چون داره میره بالا دیگه، از عبور میکنه. پس ببینید در اون یکی ممکن بود اون تفسیر و تغییر باشه، اینجا ممکن نیست. گفت او را هین بپر اندر پیم، گفت رو من حریف کنم. پس باطن پیغمبر غیر جبرئیله، باطن پیغمبر، عقل پیغمبر، باطن پیغمبر، شخصیت برون او ماخوب جبرئیله. نمیشود گفت جبرئیل هو باطن النبی، که وقت اون بیتی که اونجا داره اونو اصل قرار بده. نه فهمیدید؟ این با این نمیسازه، کاملا واضحه. با اون ابیات هم که خوندم دیروز که چهار مرتبه ذکر کرد برای پیامبر، جسم و روح و عقل و وحی، با اونم نمیسازه، سازگاری نداره. چون مرتبه وحی رو گفت عقل پیغمبر ذکر
پوشیدنی روح رحیش باید جوزیگی بود دیگر ما عقلیاتیشون هم گفت عقل بله عقل احمد از کسی پنهان نشد روح وحیش مدرک هر جان نشد. ببینید باز هم مسئله وحی را یه مرتبه بالاتر میبره پنهان، اما عقل را یه مرتبه بالاتر نبره. پس ببینید نمیشود این فرضیه که ببینید این را از قرار بدین اونها را تحلیل بکنید این جور در نمیده. این دو نکته بود که پس میگم اون بحث قبل بود من فکر کردم برگرد میکنم نکات دقیقی هست. من تشکر هم میکنم از دوستانی که در جلسه شد بعد نکات این تذکر میدن اشکال میکنن و هر نوع اشکالی به نظر شرکت ملته ما که این بحث رو داریم انجام میدیم در صدد این هستیم که برای تبیین بشه این مطالب و هم درک خودمون و بکوشیم جوانب قضیه رو خودمون بهتر تفسیر کنیم و بفهمیم. ان شاء الله وقتی که خوبتر فهمیدیم در مقام دفاع و افهام هم توانایی ما بیشتر خواهد شد. قرار نیست اصلا آرسطویش حالا بحث ما نیست، این حالا هر کس باشه یه حرفا گفته شده ایشان هم گفته، اینجور هم نیست که ما بگویم اگر این حرفا را به ایشون گفتیم ایشون بگوید بله اشتباه کردم. من یقین دارم برای بنده با توجه به سالیان که دارم کار میکنم یقین دارم ایشان اگر امام زمان سلام الله علیه بیاید و بگوید تو داری اشتباه میفهمی، میگم نه من فهم خودم درسته، من یقین دارم. ها چرا از کجا میگم این را؟ چون ایشان میگوید بعد میرسیم انشاءالله بحث میکنیم ایشان مبناشه میگوید بعد از پیغمبر هر که هیچ کس حجت نیست، هر کس بگه باید دلیل بیاره، فقط یک نفر هست که حرفش حجته، پشتوانه خود شخصیتش پشتوانه حرفشه، یک نفر پیغمبر هست اون که رفت دیگه همه چه رفت، کسی دیگر باشد که شخصیتش پشتوانه حرفش باشه که بگیم ولو ما نمیفهمیم شخصیت او حجت هست باید تسلیم باشیم، میگه نه فقط پیغمبر و لیسه ایلا این که عرض بکنم یقین دارم حرفش این مبناست. بنابراین اگر سلام که امام زمان فرمود علیه هم بیاد این نمیشه که داری آیت الله جوادی بگه نمیم آیت الله مصباح بگه که سبحانی اینا که اصلا ایشان مثلا باور نداره خودشو موفق میدنه. از عرضبنده این نیشه رو مبانیش اینجوره. الان ما نمیخوام بگم آقای سورش رو هدایت بکنیم، بحث این نیست، بحث ما این است که این حرفا رو ایشان گفته طرفدارانی داره، اینا ظواهر فریبنده داره، ظواهر فریبنده ای داره. چم احیانا همیشت جامعیین یا حوزریینی که تحت تأثیر اون مطالب هستن، همون مجموعه آینه اندیشی هستن، مجموعه دفاعیه ها نظر ها ناحت یه ایده هم ترکارن، ایده ای بخره در مقابل اون آیان منطقه این موضع گرفتن بخره تأثیر هست. ما حالا این هستی برای خودم باید بفهمیده که این حرفی زده شده، حرفی اسمتلی اسمتره شده، ما هم در حوزه علمی که آمدیم وظیفه فهم و دفاع داریم دیگه، ما بالاخره بی‌تفاوت نمی‌تونیم باشیم، این هم مبانی هست خدا نکرده تشکیک بشه همه چیزی رو سوال میره و اینا لازمه. حالا من نمی‌خوام بگم که شماها دلگرم‌تر بشید کلاس ما رونق داشته باشه، من دو نفرم که باشم اینا یه هفت تا که باشم من کلاس ساعت نگرم‌تر با همین ایشون 12 تا داره میاد و 12 بقیه دیگه هم آقای اشراقی هم هست سنه ها دیگه هست این آقاز در خاصت نشون بوده. به هر حال این تعرض میکنم خودم احساس قدیده دارم که باید این کار بکنیم، این وزیفه ما هست. فروع اگر این اصول از بنظرت بگیره جایی بند نمیشه، حرفای شرستری نرد کردن، حرفای آلی سروش نرد کردن نقد اندیشه هست، نه این که کسی بگه آینا چقدر اهمیت برن که ما بیان فقط وقت بگذاریم، نه اونا اهمیت ندارم، اونا حرفایی که گفته شده شبهه ایجاد کرده، ذهنها را منحرف میکنه و مستقر عزیزان من در بعد سیاسی در جامعه ما یک گرایش سیاسی رو همین مبانی هست، اینا باید جدی گرفت. یک گرایش سیاسی در کشور ما هست همین هایی که موفق نشدن این رو همین مبانی هست، اینکه مبانی دکش رو همین هست تئوریستی بشن این آقایون هستن، شوخی نیست. یعنی اگر شما نشه وقت مسیر سیاسی هم روی همین مبانی قرار بگیره خدایی نکرده ادعا پیدا بکنه خیلی کارا میشه، شما اینکه در این کارا هم شد کرده.
بعد این وظیفه ماست که اینقدر دقت میکنیم و میریم و برمیگردیم و نکات رو اینا معطل میکنیم، قرار اون است که مسائل روشن‌تر بشه. میشه خب برگردیم به اون بحثی که دیروز ناتمام گذاشتم. اولین حرف ایشان که گفتن از نگاه عرفا، حالا ممکنه بعضی دوستان از اول بحث ما نبوده باشن، عرض کنم ما داریم ادله آقای دکتر سروش را بررسی میکنیم. گفتیم ایشون ادله عقلی دارد، 5 تا دلیل بود، بحث کردیم، استشهاد کردن به آیات قرآن، بحث کردیم، استشهاد کرده بودن به حرف فلاسفه، بررسی کردیم. حالا رسیدیم استشهاد کرده بودن به حرف معتزله، بحث شد. آخرین بخش از ادله ایشان استشهاد به کلام عرفا است، نقل کردیم عباراتشون را. یک حرفش این بود که جبرئیل از نگاه عرفا همان عقل پیغمبر، باطن پیغمبر، شخصیت باطن پیغمبر، اینا بعد نقل کردیم تمام شد. حرف دوم یا حرف دیگر ایشان این است که از نگاه عرفا، این نسبت به عرفا میدن، عرفای اسلام، که از نگاه عارفان اسلامی فرمی شود که در باب بله وحی مثل اینکه دیگه شفتی که مطرح کردم، چی بود اون انوانی کن؟ آها بله، انوان این بود که عرفای اسلامی معتقدند که کار پیغمبر صورت افکندن بر شقایق بی صورته. فقط یک کلمه فقط هم دارد این هست در صورت. خب آیا چنین مطلبی از سخنان اهل عرفان به دست میاد یا نمیاد؟ گفتیم که محی الدین ابن عربی در این بحثایشون خاکستر از دیگران هست. مطالبش رو من نقل کردم برای اینکه دوستان در حال جلسه علمی و به سبک خوندنی ما کار میکنیم، من عبارتها را یادداشت کردم یه مقدارش را تو کتاب نمیارم، تو کتاب بزرگه، از این 4 جلدی ها من دارم، خیلی جلد بزرگه، من پیاده حرف آمد میکنم، این سخت در حسیده و همون کتاب را هم میکنم برام مشکل هست، ازا یادداشت کردم. اعلم ایدک الله ان النبی هو الذی یعطیه الملک بالوحی من عند الله یتزمن ذلک الوحی شریعتا. ببینید چقدر زیبا میگه، خیلی دقیقا مطابق آیات و روایات اینجا را محیدین گفته، آن نورش نداره، من اینجا دیگه نیسته، خیلی خوب گفته، هیچ بحث تعویلی زوجی فلانی به کار نبرده، دقیقا روایات آلات رو بران کرده. اعلم ایقه کم را نبی کیست؟ نبی کیه؟ هوالذی یعطیه الملک بالوحی من عند الله، فرشته از جانب خدا ملک میاد وحی برش میاره. مضمون چیست؟ یتضمن ذلک الوحی شریعتا، اون وحی هم متضمن چیه؟ شریعتا، مقتوا شریعتا. یتعبده بها فی نفسه، یتعبده بها، متعبد میکند خداوند متعال بها، به اون شریعت فی نفسه، این نبی را در بود خودش. فا این بعث بها الى غیره کان رسولا، اگر مبعوث به غیر خودش هم باشه میشه رسول، پس هناک نبیان و هناک چی؟ رسولون. نبی اینه، رسول اینه، جامعش اینه که هر دو شریعت برشون میاد به واسطه ولک وحی، یکی مبعوث الالغیر هست، یکی نیست. دقت کنید حالا، و یعطیه الملکو علا حالته اینه، خیلی جالبه، ملک چطوری میاد پیش این نبی؟ میگه دو حالت داره، علا حالته اینه، اما ینزلو بها علا قلبهی و اما على صورت جسدیت من خارجن یلقی ما جاعبهی على خزنهی خزنهی تجسم او یلقیها على بسرهی فیبسرهو، علامه مجلسی غیر از این معنی میکنند بهرا؟ علامه مجلسی شیخ مفید غیر از این معنی میکنند بهرا؟ این دقیقا ماهی دین در اینجا دیروز هم از کردن حالا میگم دیگه بلاخره حق هر که باید گفت ما علامه تواشوهی خیلی عزیزه، ولی اینجا ماهی دین بهتر از ایشون توضیح داده، بهتر از بعضی از بزرگان دیگر توضیح داده، هیچ تصرف نکرده. این عزیز فرمایی میگه دو حالت داره، یا بر قلبش بدون اینکه تمثلی شکل بگیره، تمثل تجسد نیست، بر قلبش القا میشه، یا نخیر، یا علی صورت جسدیت، نگاه صورت چی؟ جسدیت، یعنی مجسد میشه، هر تمثل تجسد پیدا میکنه، من خارج، بحث باطن نیست، از خارج، یلقی، القا میکند، ما جا بهی علا اوزنهی، از این طریق وارد میشه، یعنی گاهی از ظاهر نیست، از باطن در باطن قرار میگیره، گاهی از ظاهره، که همین هست که من قبلا میگفتم میشه علم حصولی، این دیگه علم حضوری نیست، چی دیره که آدم ببینه، چی دیره که آدم با حسش درس بکنه، از قبیل علم حصولیه، نه از قبیل علم حضوری. و هذا باب قد اغلق برسول الله صلی الله علیه و آله، میگه این باب هم بعد از پیغمبر دیگه بسته شده، فتوحات جلد یک صفحه 203. این یه عبارتی بود که من گفتم متن نشه بودم خدمتتون بخوانم، یه عبارت کوتاه دیگری هم برامون خوبه. سوال مطرح میکنه ایشون یک در جلد دوم، سوالات زیادی است، هی سوال جواب، سوال جواب، سوال جواب، خیلی سواله، چندین صفحه مفصله. یک از سوالایی ما بدء الوحی، میگه وحی از کی آغاز شده، نقطه آغاز وحی چگونه است؟ الجواب، دقت بفرمایید، این خواهشون دقت کنید، مهمه، انزال المعان المجردت العقلیت القوالب الحسیت المقیدت فی حضرت الخیال فی نوم خان او یقظت. این مرحله اول وحی است. مرحله اول وحی چجوریه؟ انزال معانی مجرده عقلیت، چطوری؟ در قالب های چی؟ حسیت. نه این است که او قالب میدهد، پیغمبر قالب حسی نمیدهد، بلکه بر او نازل میشه. اینجوری آقا میفرمند که از نظر اهل عرفان کار پیغمبر چیه؟ صورت افکندنه، یعنی قالب دادن معانی، انزال میشه بر او. چجوری انزال میشه؟ در قوالب الحسیت برایت حضرت الخیال، در مرتبه خیالی پیغمبر، تو خود مرتبه چی دارید؟ مرتبه عقلی، مرتبه خیال، فی نوم کان او یحضر، و پیغمبر اینجور هم در خواب هم در میداری، و هو من مدرکات الحس فی حضرت المحسوس. نه فقط در حضرت الخیال است که باطن باشه، چشم برزخی، گوش برزخی، نه، حس محسوس هم هست. خیلی این و هوه عبارت می خوانم و هوه من مدرکات حسی حضرت محسوس، مثل قوله تعالی و تمثل لها بشرم سعیدا، به این آیه اشار می کنم، سوره مریم آیه 17 و تمثل لها، مثل این که حضرت جبرئیل تمثل که برای مریم او را مشاهده کرد. و فی حضرت الخیال، نه گاهی در حضرت الحس است، یعنی با همین قوای حس ظاهری میبینه، گاهی نه، با چشم باطنی، گوش باطنی درک میکنه، نه ظاهری. و فی حضرت الخیال کما ادرک رسول الله صلی الله علیه وسلم العلم فی صورت لبن، پیغمبر شیر را در عالم مثلا رؤیا یا در دیداری مکاشفه ای دیگه، شیر را که جسدی نیست در شیر ادراکر، در صورت لبن شیر، میگه این در حضرت خیاله، در بله در علم را منظر کنم، علم را که معنوی در صورت لبن ادراکر، که این میشه در حضرت خیال بسنم، مرتبه خیاله. ببینید بعد بعدش کلاریز من گذینه شده،
میگه اصلا قاعدتا بندر شش ماه وحدت پیغمبر حدیث میگوید شش ماه اول وحدت پیغمبر چی بود؟ رؤیا بود. شش ماه اول بعثت وحی از طریق رؤیا بود. چون وقت میگه رؤیای صادقه یک جزء از 46 جزء نبوت است و این به خاطر این است که تمام نبوت پیغمبر 26 23 سال بود، دوبله کنید میشه 46 سال، شش ماه هم دو برابر کنید میشه یک سال، میشه یک از 46. اون وقت میگه قاعدتا هم بعد همون رو باشه که وحی اولش درک معانی کلیه در قواله حسیه باشه، میگه قاعدتا بعد اینجور باشه. و تضایی بقی ان یکونن فا این البدع اندنا مدن ما یناسب الحس، اول ما با حس سر کار داریم، ثم یرتقی الى الامور المجرده، بعد از مرتبه حس که میرسه به امور مجرده الخارج عن الحس، فلم تكن الا الرؤيا الى اخر. این هم یک عبارت دیگری که فتوحات از کردم جلد دو بوم تا پنج اونو. خب این هم یک نشته ملاحظه میکنید واقعا اینجا بحث از اینجا نفس پیغمبر قالب میده نمیدونم صورت میده اینا نیست، مظهریت دارد نه مصدریت. طبق عبارت ابن عربی اینجوره، مراتب نفس پیغمبر مظهر اون حقایقی است که برش القا میشود نه مصدر است، یعنی فاعلیت ندارد، موجد نیست، مولد نیست، بلکه مظهر است، یعنی ظهور اون حقایق در دست مرتبه خیال او این است که علم را به صورت لبن برش ظهور پیدا میکنه، یا جبرئیل در مرتبه حس به صورت بشر بشر صغیرا میشه. مراجعه فرمایید، نه اینه که ایشون ایجاد میکنه، یعنی این کلام دانور ایجاد نیست. یه رو چیز دیگری هم کوتاه هست دارم، نمیخوام دیگه خیلی خطرتون بکنم ولی اجمالا بدانید بر نیست. بار این است که ایشان در خصوص اینایی که گفتم مال فتوحات بود، در خصوص البته حالا این در شرح خصوص شرح قیصری در شرح خصوص هست، خواستید رو جمع بفرمایید شرح خصوص رکم جلد یک صفحه 127 تا 35. حالا اگر صفحه ها تغییر کرد فصل هفتم از مقدمه شارح، خود قیصری شارح قبلا آمده ماحصل عرفان را خیلی منظم و منظم در یک مقدماتی بیان کرده، در مقدمه هفتم. حالا من آوردم از اون کتاب را با خودم، از اون موارد نباشه کتاب را می آوریم بدون اینکه استفاده کنیم می بریم منزل رو. این صفحه یک عباس بخانم بر نیست، در صفحه صد و از 27 شروع میشه تا 35. این حدث شرح خصوص هست با تعالی در حدث آیت الله حسن زاده قاملی. هر فصل و صاب این مراتب چشم و انواعها ها اجمالا. حالا خاطره هست دیگه طول میکشه بکنم بگیم، حاصلش این هست که میگه چشم علا قسمن، چشم یا چشم سوریز یا چشم معنوی، یعنی گاهی حالا اولا چشم را معنا میکنه، اول معنا میکنه در لغت یعنی رفع حجاب مانع، تشفت مرأت و انوجه ها یعنی نقاب را از چهره برد، این میشه کشف لغوی. از نظر اهل اصطلاح میفرمایند هو الاطلاع علی ما وراء الحجاب من المعانی الغیبیه و الامور الحقیقیه، درک حقایق غیبی معانی غیبی، این میشود کشف در اصطلاح. حالا این دو قسمت هو معنوی و سوری، یعنی گاهی حقایق غیبی بدون صورت حسیت یا خیالیت جزئیه درک میشه به همون صرافت کلیت، میشه معنوی. گاهی نفعه چشم کشف سوریست، یعنی با چشم دیده میشود، با گوش شنیده میشود، یا با حواس دیگر را همه توضیح داده باش مثال آورده، این میشه کشف سوری. بعد میگوید کشف سوری غالبا همراه با کشف معنویه، کشف سوری محض میگه نادره، غالبا کشف های سوری معنا داره، حقیقتی داره، باطنی داره، یعنی منتقل میشه به یک حقیقت. بعد از اینکه اینا رو توضیح میدهد میگوید فرق بین، یکی از فرقهای بین الهام و وحی چیست؟ فرق ما بین وحی و الهام، میگه یکی از چند فرق داره، یکی از فرقهاش اینه الهام کشف معنوی فقط هست، وحی کشف سوری معنوی است، یعنی سوری معنوی است. وحی ها اونی که مال انبیاست در باب شریعت کشف سوریون و معنویون، اونی با هم است.
این را هم ایشان اینجا تصدیل کرده، من عبارتش را خدمتون بله میخوانم که مراجعه فرمایید. صفحه 137 همین کتابه میگوید ان الوحی، صفحه 137، الوحی من خواص النبوه به تعلقه به ظاهر، ان الوحی یحصل به شهود الملک و سماع شرامه فهو من الکشف شهودی، یعنی سوری، المتضرر من للکشف المعنوی، وحی کشف سوری است که متضمن کشف معنوی است، و الهام من المعنویه فقط، اما الهام کشف فقط معنوی. البته این یکی از فرقای دیگر هم دارد. خب حالا با توجه به این مثلا یک نکته بگم، سوال کلمه کشف را معنا کردم، کشف را چیزو معنا کردم؟ از در اصطلاح فرمودم که ول اطلاع علام ما وراء الحجاب من المعانی الغیبیه و الامور الحقیقیه، اونی که کشف دیگه عرض حقیقی نست. آیا کشف سلخش مقولش ایجاد است یا به اصطلاح رسیدن به یک حقیقت است؟ طبق همین معنا یعنی چطوریشون میگوید که از نظر عرفا کار پیغمبر اینه که قالب بدهد، صورت بدهد؟ اینا قائل به کشف هست، وحی را کشف میداند، کشف سوری، کشف یعنی پرده برداری، یعنی چیزی هست پرده برمیداره، پس من میشین از داخل بحث ایجاد نیست. پس بنابراین میخواستم این استفاده رو بکنم از این بحث عرفا که حقیقت الوحی به کشف، اونم کشف سوری معنوی برمیگرده، این مقولهش مقوله ایجاد و به اصطلاح تولید و اینها نیست، فقط درک اطلاعات ادا کردنه برای حقایقیست که به پیغمبر القا میشه. اینم راجع به این مطلب تا می رسیم جلسه بعد خواستید روش مطالعه کنید. در این باره که آیه سروش گفتم از نظر عرفا نبوت یک امر عمومی است، اختصاص به مثلا انبیا نداره، عمومیت داره. این را هم ان شاء الله بررسی بکنیم. صلی الله علیه و آله و سلم.